أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که برخلاف نظر و مشهور برخی قائل شدند به کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح و عمده دلیلشون یکی تمسک به اطلاق روایاتی است که می‌فرماید صم للرؤیا و افطر للرؤیا و می‌فرمایند صدق می‌کنه رؤیت هلال ولو با چشم مسلح ببینند، کما اینکه اگر کسی با چشم مسلح نظر بکند به اجنبیه صدق میکنه نظر الیها، و اگر کسی با چشم مسلح نظر به یک صحنه قتلی بکنه بعد میتونه بگه من دیدم، شهادت میدهم. چون صدق میکنه شهده رعا نظره. و دلیل دوم هم یک روایت صحیحه بود که فرمود الرجل یبصر الهلال لا یراه غیره. کسی به تنهایی هلال را می‌بیند، هیچ کس دیگر همراه او هلال را نمی‌بیند. حضرت فرمود اگر شک نکند ان لم یشک فلیصم وحده. این صحیح هم اطلاق دارد، ولو این شخص چشمانش دید غیر طبیعی و غیر عادی داشته باشد و فوق متعارف باشد. اما دلیل اول که استدلال به کفایت رؤیت هلال بود به چشم مسلح که می گفتن اطلاق سمل رؤیه سابق است، نقضهایی مطرح شد. ما برخی از این نقضها رو جواب دادیم. عمده این نقضها این بود که می فرمودند خطابات شرعیه ناظر است به فرض متعارف. در تمام فقه ما فرض متعارف رو مد نظر قرار میدیم. مثال هایی زدند در تناسب بین ما دارت علیه الابهام و الوسطا با حد وجه، شبر در کر و امثال ذلک که ما جواب دادیم. مثال دیگری مطرح شده بود نماز در مناطق قطب که فرموده بودند بسیاری از فقها گفتند به متعارف رجوع کنند، به شهرهایی که متعارف هست. این شاهد هم به نظر ما تمام نیست، برای اینکه اگر بنا باشد که ما به متعارف رجوع کنیم پس کسانی که روزشان 20 ساعت است، 21 ساعت است، باید ملتزم بشویم که اینها بخشی از روز را روزه بگیرند، چون روز متعارف 17 ساعت هست مثلا و این رو هیچ کس ملتزم نشده. بله در مناطقی که شب و روز ندارند مثل مناطق قطب، اونجا بحث میشه که چه بکنند، اوقات و صلات ندارند، طلوع فجر و غروب شمس ندارند، ولذا احتمالاتی هست در اونجا. بحث رجوع به متعارف نیست، اصلا بحث در این است که بر اونها نماز واجب است یا واجب نیست، و اگر نماز بر اونها واجب است آیا واجب است هجرت کنند به مناطقی که شب و روز دارند، کما علیه سید الخویی قدس سره، و اگر نمی توانند هجرت کنند از باب این که الصلاة و عمود الدین، فرمودند که تقسیم بکنند نمازهای پنجگانه رو بر اوقات مختلفه. در اینجا بعضی ها گفتن به بلاد متعارفه رجوع کنند از باب عدم دلیل، و الا اگر بحث دلیل بود شب و روز داشتند مثل مناطقی که نزدیک به قطبند روز دارند ولو روز طولانی یا روز بسیار کوتاه، نماز و روزهشان را با همون روز بسیار بلند یا بسیار کوتاه باید بخوانند. اصلا این مطلب که اطلاق منصرف است به فرد متعارف از نظر اصول تمام نیست. یک ساعت روز است، خب دلیل وجوب صوم شامل اونها می شود، یک ساعت روزه می گیرند. یا 21 ساعت روز است، دلیل صوم شهر رمضان شامل اونها می شود، 21 ساعت باید روزه باشن. اذا تمکنوا من ذلك و الا به اونها بگوییم روز متعارف رو شما لحاظ کنید، و بعید است که کسی به این مطلب ملتزم بشود. پس ما قبول نداریم که اطلاق منصرف است به فرض متعارف، و این مثال ها هم به عنوان نقض به کفایت رؤیت هلال به چشم مسلح قابل قبول نیست. بله، برخی از نقضها هست، اینها دقیق تره. یکی این که ما در روایات داریم راجع به آب قلیل فرموده است که اگر در آب از این آب پرنده شکاری بخورد، این آب نجس نمی شود. بعد فرموده است الا ان ترى فی منقاره دمن، الا ان ترى فی منقاره دمن، موثقه عمار ابن موسی، حدیث 2 از باب 4 از ابواب الاسعار. سألته سئل عن ماء شرب منه باز او سقر او عقاب، فقال كل شيء من الطير يتوزع مما يشرب من الا ان ترى في منقاره دما فان رايت في منقاره دما فلا توزع منه ولا تشرب. این نقض ممکنه مطرح بشه که خب اگر با چشم مسلح
ذرات ریز خون را در منقار این پرنده ببینند. با چشم عادی قابل رؤیت نیست، با چشم مسلح یعنی با میکروسکوپ قابل رؤیت است. طبق نظر این بزرگواران باید بگیم صادق است که فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَمًا فَلَا تَوَزَّعْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ. و بعید است التزام به این مطلب، چون متعارف بود در زمان ائمه که می شستن لباس را، جسد را به مقداری که عین محسوس نجاست برطرف بشه، اما بوی نجاست، رنگ نجاست میماند و مسلم موندن رنگ نجاست یا بوی نجاست دلیل بر این است که با میکروسکوپ اجزای نجاست را میشود دید، چون وجود اثر نجاست دلیل بر وجود خود آن است. با چشم غیر مسلح میتوان آن را دید، ولیکن در سیره ما، سیره متشرعیه ما و ظاهر روایات اکتفا شد به همین ازاله عین نجاست که چشم عادی دیگر عین نجاست را نبیند. در روایات هم داریم که رنگ، وجود رنگ مضر نیست. خب این یک نقض. نقض دوم در رابطه با قطع تلبیه در عمره که فرمودن در حالا یا عمره در عمره مفرده که از میقات عرض شود خدمتتون که داخل خود مکه مسجد تنعیم محرم می شدن، روایاتی داریم فرموده است که قطع تلبیه باید بکند اذا نظره الى البيت، هنگامی که مسجد الحرام را ببیند یا خانه کعبه را ببیند. اگر بنا بود دیدن با چشم مسلح کافی بود، خب دیدن با چشم مسلح که از راه‌های دور هم ممکن است، معلوم میشه که معیار دیدن با چشم عادی هست. روایت داره یقطع التلبیه اذا نظر الى البيت، به حدی برسد که بیت را ببیند. این هم به عنوان نقض مطرح میشه. نقض سوم هم اونی که قبلا گفتیم که خفاء دیوارهای شهر و خفاء اذان شهر، این معیار حد ترخص است و هیچ کس ملتزم نمی شود که اگر کسی با چشم مسلح دیوارهای شهر را ببیند هنوز به حد ترخص نرسیده. با گوش مسلح، با سماعه های قوی اذان شهر را بشنود، بگوییم که هنوز به حد ترخص نرسیده، این قابل التزام نیست. اما اون نقض‌هایی که قائلین به کفایت رؤیت با چشم مسلح مطرح کردند، اون نقضها هم جواب داده میشه. یکی نقض به نظر به اجنبیه بود، یکی هم کفایت شهادت بر اساس رؤیت با چشم مسلح بود. در جواب از این دو نقض گفته میشه که تارتن حکم دائر مدار انکشاف واقعه، تارتن دائر مدار وصول مرئی به یک حد معین هست. مثلا در نظر به اجنبیه ملاک انکشاف جسد اجنبیه است، مناسبت حکم و موضوع این رو اقتضا میکنه که نوع دیدن فرق نمیکنه. مهم اینه که با که بدن اجنبیه با هر ابزاری منکشف بشود للناظر، این اقتضا میکنه که ولو با تلسکوپ هم ببیند بدن اجنبیه را، نظر بکند به آن مرتکب حرام شده. یا در مثال شهادت بر اساس رؤیت با چشم مسلح هم همینه، معیار انکشاف حسی واقع است. خب وقتی به چشمش میبیند ولو به برکت تلسکوپ، به وسیله تلسکوپ، اما با چشمانش میبیند، با چشمش، با چشم مسلحش میبیند، مشهود است برای او وقوع قتل، واقع برای او منکشف شد انکشافا حسیا لا اجتهادیا، این معیار شهادت. اما در این مثال هلال یا مثالهای دیگر، رؤیت بیان برای رسیدن مرئی هست به یک حد معین. ما قبول داریم که ممکن است شرعاً خود تشکل هلال موضوع حکم شرعی باشد و رؤیت طریق باشد، ولذا با چشم مسلح هم ببینیم انعقاد هلال موضوع حکم شرعی است و ثابت می شود. اما ظاهر ادله که فرموده اند سمل رؤیه اینه که به حدی برسد هلال که قابل رؤیت باشد، نه صرف انعقاد هلال در افق. ممکن است هلال در افق باشد ولی از روی زمین قابل رؤیت نباشد. این که با هواپیما بریم بالای ابر، بالای افق، بگیم ماه رو دیدیم، این اگر همچو چیزی باشد این به تنهایی کافی نیست. چرا؟ برای اینکه باید هلال به حدی برسد که برای مردم زمین، روی زمین قابل رؤیت باشد. پس این رؤیت هلال بیانه برای وصول هلال است به حدی که برای مردم زمین قابل رؤیت باشه، و الا اگر کسی بره بالای افق زمین بعد بگه من هلال را دیدم، تو هلال را دیدی، چه ارزشی دارد؟ مهم این است که برای مردم اهل زمین هلال قابل رؤیت باشد. پس سمل رؤیه ظاهرش اینه که برسد هلال به حدی که برای مردم زمین قابل رؤیت باشه. پس
بلند هم کافی نیست، کوه بلند، منطقه کوه بلندی دارم برای از اونجا رؤیت
میاد، مثلا از بالای درخت که درخت بلند
باشه. ببینید کلام در اینه، این کوه بلند که میفرمایید خب مربوط به زمینه، اشکال نداره. اونم فرض کنید اشکال ندارد. اگر حالا ببینید، اجازه بدید من اون جزئیات رو بعداً عرض میکنم. باید هلال در افق ما، یعنی قبل از غروب آفتاب ما، در این افق قابل رؤیت باشه، یعنی برسد به حدی که قابل رؤیت. پس رؤیت هلال بیان بلوغ هلال است، به حدی که یمکن ان یرا. در این گونه موارد خطاب منصرف به خطاب وقتی متوجه به عرف عامه، به عرف عام میگن هرگاه ماه را دیدید روزه بگیرید، این ظاهرش اینه که ماه به حدی برسد که برای عموم قابل رؤیت باشه. مثل اینکه میگن اگر در مسجد تنعیم محرم شدید تلبیه را قطع نکنید مگر برسید به جایی که بیت الله را ببینید. دیدن بالفعل معتبر نیست، ممکن است کسی نابینا باشد، نه، برسید به جایی که بیت خدا قابل رؤیت شما باشد. این ظاهرش اینه که یعنی با همین وضع متعارف قابل رؤیت باشد، چون رؤیت بیت معیار برای وصول این مکلف به حدیست، به جایی است که بتواند بیت را ببیند. اینجا نمیشه گفت آقا تلسکوپ، خود تلسکوپ که در اینجا خلاف ظاهر کافی باشه. وقتی معیار این بود که به حدی برسد این ماه که قابل دید مردم است، این مکلف به حدی برسد که بیت را میتواند ببیند، این بیان وصول یک حد معینی است و این را شارع معیار قرار داده برای عموم و فرموده یسالونک در هلال، فرموده یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، هلال میقات مردم است. این ظاهرش اینه که میقات مردم است با همون وضع متعارف مردم. این چه میقات للناسی است که تنها با تلسکوپ میتوان آن را تشخیص داد؟ این خلاف ظاهر، این نقضهایی که شده بر این نظر مشهور، یکی نظر به اجنبیه بود، یکی شهادت بر اساس چشم مسلح، هیچ کدام از اون دو بیان وصول به حد نیست. اونها معیارش انکشاف واقع است، لا ان اجتهادن در شهادت، و انکشاف جسد اجنبیه است برای انسان ولو به سبب آلات مسلحه در مثال نظر به اجنبیه. پس قیاس بحث هلال به این مثالهای نظر به اجنبیه و شهادت بر اساس رؤیت با چشم مسلح قیاس مع الفارق است. پس ما خلاصه عرضمون اینه،
تیزبین مثلا اون زمان
خلاصه عرضمون اینه، این نقضهایی که از طرف مشهور به این نظر کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح گرفتن اکثرا قابل جواب است و اکثرا بر این محور میچرخید که مطلق منصرف است به فرد متعارف که ما جواب دادیم و عرض کردیم درست نیست این مطلب و می تواند تشکل هلال در افق موضوع باشد برای دخول ماه جدید و این امر نسبی نیست. ما هلال ما تشکیل شد، این دیگر بحث مقادیر و اوزان نیست که بگوییم که مثلا مقدار کرس وجب و نیمه است به کدام وجب، بعد گفتن اقل متعارف. اینجا نه، بحث مقادیر و اوزان که نیست، میگه تشکل هلال در افق موضوع است برای دخول شهر جدید، رؤیت با تلسکوپ و با یا با چشم عادی میتواند طریق محض باشد، ولذا نقض به مقادیر و اوزان و امثال ذالک رو ما قبول نکردیم. قیاس محل فارغ است، اونجا مقادیر و اوزانن، نمیشود هم وجب بزرگ معیار باشد در مقدار و وزن و هم وجب کوچک. اما اینجا یک امر واقعی است، تشکل هلال در افق، امر نسبی نیست، کاری به چشم افراد نداریم، کاری به تلسکوپ نداریم، یک امر واقعی است تشکل هلال در افق. منتها تا حالا نمی توانستن تشخیص بدن تشکل هلال در افق را، چون ابزار کافی نداشتن. به برکت پیشرفت علم ابزار کافی برای کشف این موضوع به دست آوردن. پس ما این نقضهای به مقادیر و اوزان و امثال ذالک رو وارد نمیدونیم. از اون طرف هم نقضهایی که طرفداران کفایت رؤیت هلال به چشم مسلح ممکن است مطرح کنند که عمدتا دو نقض بود، اونها رو هم ما قبول نداریم. ولذا اگر بشود نقضی گرفت بر این نظر مخالف مشهور، این سه موردی بود که عرض کردیم. ولیکن
در روایت علی ابن جعفر راجع به همین رؤیت هلال آمده ولا یبصره غیره،
اون عرض کردیم، عرض کردیم تو بله
اینو
حالا مطرح کردیم تا جواب بدیم.
شما فرمودید که قابلیت در نمون تشکل خود قابلیت هم نیستیست، شما
بله؟
فرمایید که خود تشکل ممکنه در واقع باشه ولی از روای قابلیت استفاده نمیدن، اونم که نیستیست ممکنه برای یک
متوجه نشدم بیماری بخن
عرض کنم که شما فرمودید تشکل خود چه امر واقعی است اون درسته، ولی فرمودید که از روایات قابلیت استفاده یعنی قابل رؤیت آجا خود اینم یک امری نیست که مجبور هم کنیم به همون متعارف نیست همون بحث بگرد.
چی امر نسبی؟ من دومی رو نفهمیدم.
قابلیت رؤیت
مقادیر و اوزان امر نسبی است، نمی شود تخییر بین اقل و اکثر.
اینجا هم همین طوره،
یعنی نمیشه بگن وجب 20 سانتی معیار است و هم وجب 17 سانتی. بالاخره کر یا اونیست که برسد به 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم با وجب 20 سانتی یا با وجب 17 سانتی. اونجا ولی میگن اقل متعارف رو در نظر بگیرید، اما تو بحث ولی عرض ما اینه که این نقض ها وارد نیست و به نظر کفایت رؤیت الهی با چشم مسلح، چون هیچ کس حتی همین آقایون نمیگن در این رؤیت الهی اقل متعارف رو در نظر بگیرید، بلکه برعکس میگن اکثر متعارف رو، اونی که چشمش قوی است برید اون رو بیارید.
از اون طرف میشه دیگه متعارف اینجا، یعنی برعکس میزنه این طرف اقل قاعدتا میشه طرف اکثر. خب شما میفرمایید که اون چی از
کلام در اینه قیاسه، ما میگیم که در این بحث هلال یک نقض‌هایی طرفداران مشهور ممکنه بکنن. خب این نقض‌ها اکثرا وارد نیست، از جمله همین نقض به مقادیر و اوزان. یک نقض‌هایی هم طرفداران کفایت رؤیت هلال با چشم مسلم ممکنه بکنن، اون نقض‌ها هم وارد نیست. ما بیاییم در یک فضای دور از نقضها، حد اقل نقضها رو که قابل جواب نباشد به اون اکتفا کنیم، بعد بریم سراغ حل. حالا اشکال شما چیه من متوجه نمیشم.
شما در مورد مقادیر رو آوزان بفرمایید، چون یک امر واقعی نیست ممکن است یکی کمشینه. شما در اینجا فرمودید که اینجا مزدادی عدیبه باده میشه که قابلیت رویت برمشید.
ببینید شما مطلب رو با هم دیگه خلط نکنید. ما وقتی که در جواب از نقض میگفتی و همید که چه اشکالی دارد در اینجا مقدار و وزن که نیست، میگن تشکل هلال در افق موضوع است برای دخول ماه جدید. خب کاری به این نداریم که چشم شما ضعیف است یا چشم شما قوی است، اینا همه طریق محضن، نمیشه قیاس کرد با بحث اوزان و مقادیر. در اوزان و مقادیر بالاخره شما میخواهید حد کر رو که در نظر بگیرید، شارع حد واقعی کر رو باید ببینیم چی قرار داده. نمیشه هم وجب 17 سانتی قرار بده هم وجب 20 سانتی. چون اطلاق دلیل وجب 17 سانتی رو میگیره، ما میگیم پس تخییر بین اقل و اکثر هم که معنا ندارد، کر اونیست که اقل وجبهای متعارف رو باش حساب کنیم، ببینیم سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم می شود. اما در اینجا مقدار و مقادیر و اوزان که نیست، یک امر واقعی تشکل الهلال فی الافق. چه اشکال داره تشکل الهلال فی الافق موضوع باشد برای حکم شرعی دخول ماه جدید؟ منتها قبلن تشخیص نمی دادن، شک میکردن یا مشک میشد، حالا شک نمی کنن، با تلسکوپ میبینن کشف بکنن موضوع حکم واقعی رو. پس این نقض به مقادیر و اوزان میخواییم بگیم وارد نیست. منتها نقض کسانی که طرفدار کفایت رؤیت هلال به چشم مسلحن که عمدتا دو تا نقض میتونه باشه، ما میگیم اونا وارد نیست چون قیاس مع الفارقه. اما حالا راه حل چیه؟ فعلا ما راه حل رو شروع نکردیم. ما به اونا میگیم قیاس شما مع الفارقه، چون فرق است بین جایی که انکشاف واقع ملاک است و جایی که وصول به یک حد معین ملاک است. در هلال، خب این هلال به حدی میرسد که برای مردم زمین دیده می شود. خب شاید وصول هلال به این درجه که برای مردم زمین قابل رؤیت باشد دخالت داشته باشه در دخول در شروع ماه جدید. پس نقض وارد نیست، بس در اینه که این نقض ها وارد نیست.
ولی قبول داره که اینم نسبی میشه دیگه، برای کدوم مردم زمین؟ مردم که الان روی سطح صاف زمین نه، رو 6 کیلومتری رو کوه هست. خود اینم باید شما توضیح بدید
که کدوم اون حیث رو که میفرمایید. نه اون حیث که میفرمایید، خب اون بحث دیگری است که برای مردم روی زمین یا برای مردمی که بالای کوه هیمالیا هستند.
اگه این بحث
نکنید
ملاک
مشخص نگردید. نه فعلا فعلا بحث ما در چشم مسلحه، نه در ارتفاع برن روح کوه هیمالیا کوه نوردا بگن ما ماه رو دیدیم. درست. اون یک بحث دیگری. ما فعلا بحثمون اینه که
هواپیما رو نمی‌دونیم، شاید رویت هواپیما داخل در این بحث.
خب اون هواپیما اگر از حد متعارف زمین بیرون نرود، بفرمایید مثل این است که مردم بالای کوه بروند و میروند بالای هواپیما اصلا با چشم عادی ببینند. ما فعلا بحثمون در چشم مسلحه، اما اینکه این چشم مسلح یا چشم غیر مسلح آیا از فضای زمین باید باشه، باید برن کنار پل حجتیه نگاه بکنن یا نه میتونن برن بالای کوه دماوند و کوه هیمالیا و از اونجا نگاه کنن، اون یک بحث دیگریه.
تصویر اگه هواپیمای خیلی بره بالا عملا به چشم مسلح هم نیاز نیست.
نه اینطور نیست.
10 کیلومتر میره بالا میبینه.
نه اینطور نیست. اتفاقا
ماهواره میفرستن.
هم
ماهواره میفرستن میبینه. یعنی چشم مسلح دیگه خود
چشم مسلح
ماه میشه رؤیت میکنه. امکانش هست دیگه.
یعنی اگر برن از فضای زمین بیرون
این
اون رؤیت کافی. حالا تا کوههای متعارف رو ما از شما فعلا قبول کردیم، دیگه شما زدید به فضا نوردی دیگه اونو نمیتونیم به فضیلی. به هر حال هر سبب خدمتتون که ما بیاییم سراغ حل.
قبل از این مطلب دیگرم از اون رسالت این آقایون مشهور دارن که با این وصول علم مکلف سازگار نیست. فقط این که اگه
تو بلاد شرقی دیده بشه برای بلاد غربیه ما ثابت میشه، ولی اون ندیده باشن. این پس معنی وصول علم مکلف هر سبب خدمتتون که اون یک بحث دیگری است. اون یه اختلاف افق بحث دیگری است. بحث ها با هم خلط نشه. فعلا بحث در اینه که ما آیا اگر با چشم غیر مسلح امکان نبود ماه رو ببینیم، ولی با چشم مسلح امکانش بود، ببینیم کافیست یا کافی نیست. به خیلی از این آقایانی که قائلند با چشم مسلح کافیست معتقدند باید در افق خود مکلف قابل رؤیت با چشم مسلح باشد، در جاهای دیگر قابل رؤیت بود کافی نیست. این دو بحث نباید با هم خلط بشه. برای حل این مطلب ما اول روایات خاصه رو ببینیم، بعد بریم سراغ عمومات. ما یک روایت به نفع مشهور میخونیم، یک روایت هم به نفع غیر مشهور، تا عدالت برقرار بشه. اما روایت به نفع مشهور بله
روش شما عجیبه که پذیرفتید، چون خفای جدار هم به خاطر این بوده که ملاک حد رو مشخص بکنه.
خب
موادی رو اوزانه نظر به بیل و خفای جدار هر دون موادی رو اوزانه بیمونه یه مقدار مشخص
کنشن. هر سبت خدمتتون که حالا به خاطر شما که فرمودید اون سه نقضی که ما بی جواب گذاشتیم برای اینکه تشابه داره با هلال، فقط جوابی که ممکنه بدن طرفداران کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح جوابهای اختصاصی بدن، بگن در این سه مورد قرائن عرفیه هست بر این که معیار قابلیت رؤیت با چشم عادی است. چرا؟ برای این که در مثال مسافر خب اگر بنا باشه که با چشم مسلح دیوار شهر رو ببینیم از حد ترخص خارج نشیم، خب از چهار فرسخ هم میزنه بالا، با اینکه مسافت شرعی ثمانیت فراسخ است، چهار فرسخ برو چهار فرسخ برگرد، پس تو این چهار فرسخ کی من نماز شکسته بخونم؟ به چهار فرسخ هم که برسم با تلسکوپ میشود دید این شهر را و با سماعهای قوی میشود صدای اذان رو شنید. حالا نفرمایید ما استفاده نمی کنیم، بس در این بود که طریق محض است اینها، یعنی اگر شما هم استفاده نکنید ولی بدانید که اگر استفاده می کردید دیوار شهر رو می دیدید، صدای اذان شهر رو می شنیدید، کافیست ولو بالفعل استفاده از این آلات مسلحه آلات حدیثه نکنید. خب اگر اینجوری بود اصلا دیگه حد تقصیر اربعت فراسخ ولو منفقتا نمی شد. یا مثلا در جواب از اون نقض قطع تلبیه هم همین گفته میشه، خب اگه بنا بود قطع تلبیه با نظر به بیت به چشم مسلح کافی بود، خب از همون تنعیم میشه بیت رو دید. حالا الان ساختمون ساختن، اما قدیم که اینطور نبود. الان هم چشم مسلح هاییست که دیوارها را میشکند و ورای دیوارها را ممکن است ببیند. اینطور نیست که یعنی نور منتقل می شود، نورهای قوی است که منتقل می کند. این اگه بنا بود اینجور باشه که از همون تنعیم می گفتن قطع تلبیه بکن، چرا گفتن وقتی رسیدی بیت رو دیدی؟ اینا قرائن اختصاصیه ادعا میشه، یا در مثال خون گفته میشه که سیره قطعیه متشرعیه در اون زمان بر این بوده که همین مقدار که با چشم عادی پاک بشه کافیه، ولو رنگ و بوی آن بماند. از روایات هم این استفاده میشه که رنگ و بوی نجاست بماند ضرر ندارد. خب این معنیش الغاء کفایت دیدن با چشم مسلح و میکروسکوپ هست، چون امام علیه السلام که خبر داشت که چیزی که بویش باشد در لباس رنگش باشد حتما هم ذرات ریزش هست که با چشم مسلح قابل رؤیت است. در این حال امام اعتنا نکرد. ما این سه نقض رو مطرح کردیم چون و جواب ندادیم، اول چون مشابه هست با مورد هنر، ولیکن ممکن است قائلین به کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح بگن اگر ما بودیم و قرینه اختصاصی نبود اونجا هم میگفتیم، ولی چون قرائن اختصاصی از که عرض کردم در تک تک این سه مورد ما ملتزم نشدیم به کفایت رؤیت با چشم مسلح. خب اگر این رو بگن فقط شما در جوابشون میگید آقا نه اگه قرینه هم نبود باز عرفن این رأی تفی من قارهی دمن ظاهر بود در رؤیت با چشم غیر مسلح، و هم در مقابل میگه نه اگر قرینه اختصاصی نبود ظهورش در کفایت مطلق رؤیت بود، ولذا بنده عرض میکنم بیاییم سراغ راه حل. البته این سه نقض که مطرح کردیم با قطع نظر از این قرائن اختصاصیه مشابه با هلاله، فقط این قرائن اختصاصیه است که فارغ است. حالا اجازه بدین این روایت رو بخونم، ادامه بحث رو در جلسه آینده عرض کنم. این روایت رو به نفع مشهور دارم میخونم. باب پنج، ابواب وجوب صوم و نیته، صحیحه معمر ابن خلاد، صفحه 24 کتاب الصوم وسائل جلد 10. كنت جا انا ابو الحسن علیه السلام قال كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما، امام روزه نبود، فاتوه بمائده فقال ادنو، نزدیک شو غذا بخور، و کان ذلک بعد العصر، فقلت له جعلت فداک صمت اليوم، فقال لي ولما، قلت جاء عن ابي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال يوم وفق له،
يوم
وفق له، يوم الشك رو اگر روزه گرفتی بعد معلوم شد اول ماه بوده، توفیق نصیبت شده و صوم ماه رمضان حساب میشه. قال الیس تدرون انما ذلک اذا کان لا یعلم اهو من شعبان ام من شهر رمضان فصام الرجل فکان من شهر رمضان کان یوما وفق له، فاما ولیس علت ولا شبهت فلا. فرمود این که شما از امام صادق علیه السلام نقل می کنی، امام کاظم علیه السلام فرمود، این که از امام صادق علیه السلام نقل می کنی که در یوم الشک اگر کسی روزه بگیرد بعد معلوم بشود اول ماه رمضان بوده است، یوم وفق له، این در یوم الشک است. فاما ولیس علت ولا شبه فلا، وقتی در افق هیچ ابری نیست، لیس علت یعنی ابر در افق نیست، بارانی نیست، ولا شبه فلا، این که دیگر یوم شک نیست، یعنی دیشب هوا صاف بود، مردم استهلال کردن، ماه رو ندیدن، لیس الهلال در روایات دیگر است، ان یقوم واحد فیقول قد رأیت اذا رآه واحد رآه خمسون. هلال که عرض شود خدمتتون که اینطور نیست که یک نفر بگوید دیدم بقیه بگویند ما گشتیم و ندیدیم، هلال اگر در افق باشه استهلال بکنن معنا نداره از 50 نفر یه نفر بگه دیدم، مگر هوا ابر باشه، هوا بارانی باشه، هوای دیشب که بارانی نبود، ظاهر روایت اینه دیگه، لیس علتون ولا شبه، هوا صاف بود، هلال دیده نشد، پس امروز یوم شک نیست. این دلیل بر این می شود که اگر نظر رؤیت قابلیت رؤیت هلال با چشم مسلح کافی بود، خب حضرت باید دائما می فرمود امروز یوم شک است، چون ما الان با چشم عادی نمی بینیم، اما با چشم مسلح با دوربین های قوی شاید می دیدیم. امام فرمود امروز یوم شک نیست، این استدلال به نفع مشهور در مقابل روایت دیگری هست که ما اول بحث خوندیم، آقا هم اشاره کردن، صحیحه علی ابن جعفر، ان الرجل یرى الهلال وحده لا یبصره غیره، فقال علیه السلام اذا لم یشک فلیصم وحده. انشاءالله بقیه مطالب در جلسات آینده.